العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليك يا بقية الله. اللهم بارك لمولانا صاحب الزمان وعجل فرجه سهل مخرجه وسهل مخرجه نسلك بنام حجته و انفر امره و اشتد از ره و امر الله ما بهی بلادک و احیتی و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد. از ویژگی های این برادر امیرالمومنین علیه السلام یکی اینه که حضرت می فرمان ایشون از سلطنت بطن خودش و شکم خودش خارج بود، تحت سلطان بطنش نبود. وقت در نتیجه فلا یشتهی مالا یجد، چیزی که نداشت رو اشتها بهش پیدا نمی کرد، ولا یکثر اذا وجد، چیزی رو هم که پیدا می کرد درش زیاده روی نمی کرد. این معلوم میشه که سلطان بطن یه همچین حالتی داره که انسان وقتی که نداره شیدا و در اشتها اونچه که دوست داره و نداره هست، و وقتی که داره زیاده روی میکنه. در این ویژگی مال همه تقریبا شهوات دنیایی هست. حالا بطن به عنوان یک نماد خواهش های نفسانی، همه اینا سلطنت دارن، سلطان دارن، و انسان اگر در سلطان اینها گرفتار بشه خیلی وقتش و خیلی حالش اسراف میشه، حالش خیلی هدر میره، وقتش خیلی هدر میره. و یه معرفتی هم میخواد، یعنی این روش های رژیم و اینا که خیلی هم مشتریه و انواع اقسام هم داره، از روش های فیزیکی و نمیدونم جراحی و اینا گرفته تا روش های تغذیه‌ای و ورزشی و مبتنی بر پایه های مختلف. بهترین مدل رژیمی که آدمایی که میخوان رژیم بگیرن، اینم توصیه رژیمی که از همین فراز نهج البلاغه میشه به نحوی استفادهش کرد. سلامه. بحث معرفت و شناخت و اون اشراقیه که به آدم میشه برای حقیقت شهوات دنیا. ما یه دوستی داشتیم یه دفعه ایشون تو عرض مدت کمی 30 کیلو اینا کم کرد. یه وقت من ازشون پرسیدم که چی شد؟ خیلی جالب بود اصلا ایشون حرفش. گفت که یه روزی یه دفعه گفتم که چی آخه مثلا قضا چیه مگه؟ این اشراقه بهش شده بود که این همون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که میگه آقا قضا پر کردن یک کیسه است. یعنی واقعا ایشون میگفت به این رسیدم، انگار به دلش افتاده بود که آدم داره یک کیسه ای رو پر میکنه و این اشراقه باعث شده بود. میگفت گفتم مثلا رژیم خاصی گرفتی، پیش مشاور خاصی رفتی، کار گفت نه، فقط همین معرفته، همین شناخته. ریشه اینا شناخته معرفه. ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفتن. هر حرکتی آدم بخواد بزنه معرفت میخواد، بدون معرفت ناقصه. روش هایی که مبتنی بر شناخت و معرفت نیست، شاید یه آثاری داشته باشه ولی نور نداره، نور نورش رو میگیرن از اون. یکی از آقایین علما میگفت که این آقای فلانی یه بازیگری بود، رفت بود خیلی وزن کم کرده بود، از این بازیگرای چیزو اینا بود، طنز و اینا بود. ایشون برای من گفت، گفت این آقای فلانی نورشو ازش گرفتن، قبلا یه نوری داشت بازیگر میکرد. این روشای غیر مبتنی بر معرفت هر چیزی ها، اونایی که به زور آدم یه کاری میکنه انگار اون حقیقت حاصل نمیشه. نه اگر ایشون خارج بود من سلطان بطنه، چون تو فراز قبلی اصلا دنیا براش کوچیک شده بود، شناخته بود دنیا رو، حقیقت دنیا رو، لذت‌های دنیا رو، نگاه میکرد به دنیا از بالا. این همه دارن خرج میکنن که چی؟ برای اینکه مثلا چند ثانیه اینو بخورن. دیدی چه کار میکنن، چه دیزاین میکنن. قهوه رو میدن فیل بخوره، بعد چیز میکنه، بعد از چیز اون چیز در اون که چی، یه بوی خاصی داره، میگن نوشه جونتون. پناه بر خدا. چه بازی هایی داره دنیا، چه بازی هایی. سلطنت بد، سلطنت شهوت، سلطنت پست، مقام، سلطنت هر امر مادی، نه خارج من سلطان. و آدمی که خارج من سلطان بطنه هست، زندگیش بر اساس مایجد میچرخه. خیلی این قشنگه، خیلی قشنگه. این طلبه ها گاهی اوقات سوال میکنن مثلا ماشین چی بخریم، خونه کجا بگیریم؟ ببینید اونی که فراهم میشه برای آدم، خود این یک هدایت الهیه. اونی که برات فراهم میشه، میگه آقا من مثلا اینوریش هم داشتم، ما اونوریش هم دیدم، طرف براش یه ماشینی فراهم شده ولی دنبال چیز بهتریه، برعکس فراهم شده دنبال چیز پایینتریه، بعضی وقتا هر دوتاش اشتباهه. اومده میگه که مثلا من داداشم ماشینش خوب نیست، روم نمیشه اینو سوار شد. آها، نمیدونم، حالا بعضیش سوء تفاهم میشه اگه بگم، ولی وقتی رزقی دنبال شما میاد این یه نشانه است، البته 100% نیست، مشورت و گاهی اوقات اینا هم لازمه، 100% نیست ولی یه نشانه است. خود این که رزقون چیه؟ رزقون تطلبه و رزقون یطلبه. تو روایت داریم ریاستی که تو بری دنبالش نکبته، ریاستی که او تو رو ول نمی کنه، میچسبه به تو، به زور میان مجلس خبرگان میذاردت رئیس، شما فرار میکنی، شما هم تلاش رو میکنی نشه، از این میگه مبارک. ببینید رزقی که آدم دست و پا میزنه، این ور اون ور میزنه، یه وقتایی میخوام اینو عرض کنم، وجدان خودش یک ملاکه. برای بعضیا یه چیزایی محقق نمیشه، وجدان نمیشه، شهوت اونها رو آدم تو خودش بکشه. شهوت کشی هم خیلی سخت نیست، عمدتا با فکر و اینا میشه آدم شهوت کشی بکنه. هم با فکر کردن، هم با فکر نکردن، این دوتا برای شهوت کشی بهترین روش شهوت کشی که حالا تجربه و فرمایشی که از بزرگان ما شنیدیم، 90% شهوت کشی توی فکر انجام میشه رفقا، با فکر کردن و فکر نکردن، این دوتا. فکر کردن به حقیقت اون شی و اون چیزی که آدم نسبت بهش خیلی علاقه من. که چی؟ مثلا نه آج آقا ما یه همچی مقامی، یه همچی موقعیتی، یه همچی پستی، یه همچی همسری، یه همچی ماشینی، یه همچی آدم فکر کنم که چی؟ واقعا که چی؟ آخرش که چی؟ اونایی که خوب فکر میکنن گاهی خدا براشون یه تجربه کوچیکی هم فراهم میکنه، میگه بیا اینم برای اینکه بدونی که چی. حالا چون بعضی میگه آقا ما دستمون به گوش نمیرسه، میگن بومیده و اینا، بیا اینم الان اینجا یه تبلیغی میری امام جماعت هم میشی، یه در روز میری میشی امام جماعت، بیا اینم امام جماعت شدن که اینقدر هی برات مهمه، امامت، ریاست، چی، بیا اینم در روز به چش ببین که چی، واقعا که چی. همه مثلا کل شهر وایستادن، شما رد شدی گفتن آجا مخلصی، خیلی ارادت دیم، خیلی چاکه. و از اون برم فکر نکردن، فکر نکردن به این فکر بازی ها، این خیال بازی ها و خیال بافی هایی که ما داریم، که عمده شهوات با همین خیال بافی ها آدم رو دوچار میکنه. حضرت فرمودن از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، من کثرت فکر و حوف شهوات دعت هو الیها. کسی که زیاد تو شهوات فکر کنه بالاخره مبتلا به شهوات میشه. یه چیزی معروف شده، به نظرم چیز خوبی هم نیست، حالا بحث فقهیش من کار ندارم، ولی از لحاظ اخلاقی یکی اسمش مخربه، خیلی مخربه، خیلی مخرب، یعنی در آستانه حرمت به نظرت میرسه به خاطر این آثار سوش. و اون این که میگن فکر گناه گناه نداره، خیلی معروف شده، نه فکر گناه گناه نداره. من اینجا توصیه میکنم دوستان از این فتوا تبعیت نکنم، بنا رو بر این بذارید که فکر گناه هم گناه داره، بعد تأثیرش رو تو زندگیتون ببینید. یعنی همین یه فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، اینایی که جوانایی که میان سراغتون برای مسئله کنترل مسائل غریزی و اینها، خیلی مراجعه زیاد خواهید داشت. یکی از مهمترین سوالات بچه‌هایی که میخوان خوب بشن و نمیتونن اینه که ما غریزه‌مون رو چجوری کنترل کنیم، مثلا وقتی دسترسی نیست و مجردن و کذا و کذا. بنده به نظرم همه عوامل کنترل غریزه 10%، 15%، این 90%، این یه دونه کنترل ذهن، کنترل فکر، خیال بافی رو تعطیل کردن، تصورات رو، تخیلات رو، مثل شمعک بخاریه. من مثال برای رفقا میزنم، بخاری شمعکش که روشنه تا پیچش رو باز میکنی آتیش میکنه، ولی شمعکه که خاموشه هی باید اون فندکه رو هی بزنی. آخرش هم اگه ایرانی باشه الحمدلله نمیگیره، بخواد بری چیز کنی که گبریت هم نمیشه، این چیزی به این راحتی نمیشه. فکر مثل اون شمعک است، اگه شمعکتون رو خاموش کردید خیلی توی شعله بر شدن گناه موفقید انشاءالله، خدا کمک کنه. ولی اگه اون شمعک روشن باشه تو زمینش نه سر اونم شیطون میاد سخت جلوه میده، باور کن سخت نیست، 10 روز اول آدم شروع، حالا امتحان کنید ذهنتون رو حساس کنم. آقای بهجت این روش رو میگفتن اختیارن نرید، هر وقت غیر اختیاری رفتید هر جا یادتون اومد ناامید نشین، همونجا برگردید. اینو برای حضور قلبتون نمازشون میگفت، برای حضور قلبتون کلاس هم همینه، برای همین مسئله این که عرض میکنم هم با اختیار خودش آدم نرید. گاهی اوقات میشینه میگه خب بریم یه فیزی برگرد، اینو تعطیل کن، با اختیار نه، غیر اختیاری یه جایی پیش میاد، آدم حواسش نیست، ذهنش یه دفعه درگیر میشه، هر جا آدم متوجه شد همونجا ترمز دستی بکشه، بله 10 روز 2 هفته اینو مدیریت کنه. بعد ذهن آدم یه حالتی داره که چیز میشه، حالت یه وسواس خوبی، نه وسواس، یه حساسیت اسمشو بذاریم، حساسیت خوبی پیدا میکنه نسبت به اینا. البته کنترل فکر، ورودی ها و خروجی های ذهن آدم مدیریت کنه، هر شوخی نکنه، هر تصویری نبینه، هر فیلمی نبینه، اینا برای کنترل ذهن خیلی لازمه. میخوام اینو عرض کنم، چجور میشه که لا یشتهی ما لا یجد، چیزی که براش فراهم نیست، این اشتها درشون شعله ور نمیشه، بخش عمدش با همین معرفت با شناخت با کنترل اشتها و میشه شدنی. الان دیگه غربیا خیلی خیلی کار کردن، ما یه مقداری بالاخره به نظرم میرسه تو تجربهش عقبتریم از اونها، تو تجربه، تجربه به این معنا که بریم مدون کنیم، منقح کنیم، تو تطبیقش و واقعیتش خیلی آقایون علمای ما و بزرگان ما خب جلوترن قطعا از اونها، ولی توی منقح کردن تجربه هاشون خیلی کارهای جالبی کردن. الان یه دوره هایی دارن، دوره مدیریت ذهن و مدیریت فکر، اونا بسیار هم مهم میدوننش، خیلی اهمیت قائل. چرت و پرت هم زیاد میگن، حرف مفت هم زیاد دارن، ولی اون بخشیش که درسته خیلی خوب کار کردن. ذهن باید در اختیار انسان باشه، انان ذهن باید. دیشب یه کلیپی رو دو تا از دوستان همزمان برای من فرستاده بودن، این دو تا دوستمون هم هیچ ربطی به هم ندارن، فقط احتمال اون کانالی که ازش فرستاده بودن تو هر دو تاش اون کانال عضو بوده باشه. خیلی جالب بود، یه آقای روانشناس معروف غربیه داره صحبت میکنه، میگه که ذهن علاقمند به فکر کردن، میل به فکر، فکر میکنه، اگه فکر نکنه نابود میشه، ذهن اینجوری ساخته شده. به چی فکر میکنه؟ حسرت گذشته، نگرانی آینده، این دوتا ماده تغذیه ذهنه، همش داره با اینا ور میده. اگه بهش بگی خفه شو، خاموش باش، فکر میکنن داری یه چیز میکنی، حیاتشو ازش میگیری، اینجور احساسی داره ذهن. بعد ایشون خیلی جالب بود برای من که میگفت راهش هم اینه که میل به فکر کردن رو تو خودتون کنترل کن. میل به فکر کردن، بعضیا شهوت خیال بافی دارن یا حسرت خوری، هر دوتاش حب الحزن هم داریم، طول العمل هم داریم، هر دوتاش توی روایات مذموم معرفی شد. حب الحزنی ها همش تو گذشتن، هیچی نشدیم، نمیدونم آدم نشدیم، دائم داره از این قصه های افسرده کننده، قصه خوب هم داریم، قصه نشاط بخش هم داریم، قصه های ما عمدتا انگیزه سوز و افسرده کننده. یا تواضع اگه بود خیلی خوب بود، مردشور خودش رو تواضع. بعضی از ماها اینجوری، میگه که بهش میگی که چرا میگی من آدم نشدم، اگه بری ازش بپرسی چرا آدم نشده، یه توجیه میخواد بکنه که نمیشه و نکنه، ولی نه، اگه واقعا از روی معرفت باشه و تواضع باشه به قول شما خوبه، ولی تواضع نیست، شیطانه، وسوسه شیطان، همش وسوسه شیطان. گفتم تو به درد طلبگی نمیخوری، گفتم تو در این مسیر نمی، گفتم خدا نمیخواد تو ملک باشی، گفتم خدا نمیخواد تو خالد باشی، گفتم از این شجره تو رو منع کرد که اینجوری بشه اونجوری بشه. ببینید اینا وسوسه های شیطان. پریشب خوابش رو دیدم خیلی از دستم ناراحت بود. چی؟ نه شیطانو. خیلی هم ترسناک بود قیافش، اومد بغل دستم نشست تو ماشین، چادر هم سرش بود. میگن دنیا و شیطان و اینا در قالب زن چیز میکنن، خواب خواب دیدید گاهی اوقات اینجوری کاری چی؟ معجبم بود، آره چادر داشت، آره. بعد یه دفعه برگشت یک نگاه خیلی چی؟ احسن شیطان و کل احدن به حسده هیچی، خیلی عصبانی بود، اصلاش بود، مثل این که جدیدن میونمون داره خراب میشه، رفاقتمون داره اینجوری، یه نگاهی که این بود قرارمون این بود، یاری داشتیم، آره ما ز یاران نه، ما ز سربازان، ما ز بر پناه بر خدا. خب چی داشتم میگفتم؟ ها، بعد میگه میل به فکر کردن رو چه کار کنید؟ کنترل کنید تو خودتون. چجوری پیشنهاد قشنگی میداد. میگفت به خدا بگید خدا یا اینا هم مشکل توه، مشکل من نیست، گذشته و آینده من تو حال این مال منه، محدوده اختیار من اینجاست. خیلی قشنگی حرفمون فهمش امیرالمومنین علیه السلام دیگه، گذشته و آینده اون مسئله توه. بعد خیلی با نمک شوخی میکنه، میگه به خدا بگید خدا یا من که به تو پیشنهاد ندادم منو خلق کنی، که یادم نمیاد پیشنهاد تو خودت منو خلق کردی. خب پس گذشته و آینده من با تو، من الانو بچسبم، فکرمو منحصر کنم تو الان. خیلی حالا این حرفا رو ما بزنیم میگن که آقا دارن طلبه ها رو نسبت به برنامه ریزی و اینا چیز میکنن از اون. ولی آدم آمریکایی ها بگن شاید بلکه بعضی ایمان بیارن. گذشته دو جور فکر داره، یه وقت اعتبار خوبه، فاعتبر عبوره. ببینید اتفاقا اعتبارم از عبور اومده، یعنی تو گذشته نمون، ببین چرا اینجوری شد، تو شد که ای تو شد. اون سوال اون بنده خدا میگفت رو چرا ای تو شد فکر نکنید، دیدی چی تو شد فکر نکنید، حالا چی تو میشم فکر نکنید، رو چی فکر کنید، چی تو شد که ای توش. خیلی این حرف، این اعتبار، اعتبار خوبه. به گذشته فکر کردن اگر برای اعتبار باشه بسیار خوب، ولی ما برای چی فکر میکنیم؟ خداییش شما رو نمیگم، خودم عرض میکنم، ما برای چی به گذشته فکر میکنیم؟ هم میشینیم قصه بازی، قصه دود کردن. واقعا یکی از لذت‌های بشر اینه که میشینن هی قصه هاشونو میریزن توی کاغذی میپیچن، میره تو فاز قصه، اون دختره رو بهم ندادن، اون شغله رو نشد، اون نمیدونم تحصیلاتم اونجا نشد، اون مدرسه نشد، قم نشد، تهران نشد، نمیدونم شهرستان نشد، هی بعد بساط بساط قصه خوری
ایران
چیز چی؟ آره خیلی بده، خیلی پر آسیب. این فکرای ما به گذشته درست نیست و شیطون هم بلد کارشو دیگه. شیطون به هر چیزی برچسب قشنگ میزنه، مثلا برچسب تواضع میزنه، برچسب استغفار میزنه، میگه بیا بشین گذشته تو یه مروری بکن، یه اشکی بریز، یه قصه‌ای بخور، یه استغفاری بکن. به این اسم میاد، خدا شاهده با اسم استغفار میاد سراغ آدم. بعد آدم میره دو ساعت داره فکر میکنه. با یه جوان تهرانی با صفایی از این بچه های پایین شهر تهران رفته بودیم عرفه کربلا، اونجا اعمال رو هی دونه دونه میمد از من میپرسید، میگه بچه من تا حالا اینقدر کار نکردم تو زندگی من، غیر عادت. بعد یکی از اعمال این بود که میگه گناهان خودش رو مرور کن و استغفار کن و اینا. بعد آقا نمیشه این کارو نکن، خیلی با نمک بود. میگو صد تا قول و الله یا حسین. بعد میخوام این عرض کنم، ما میریم توی مرور گذشته، شیطون ما رو میبره توی وادیای دیگه. اصلا یه چیزی عرض کنم، همه چیز این دنیا دو پهلوه، همه چیز، بهترین چیزاش دو پهلوه، بدترین چیزاش هم دو پهلو. بهترین چیزای دنیا قرآن خوندن دیگه. قرآن خوندن شما میتونه لایزید و ظالمین الله خسران باشه، نماز شما میتونه نماز ابلیس باشه. برای چی اینجوری گذاشته؟ برای اینکه شما تو هیچ موقعیتی خودتو نگیری. تو روایت میگه مثلا ما الان میگه یه نماز با عشق، روزه با گریه، خدا روزی ما کرد، عشق ریخت، عشق دیگه. خب روایت میگه عشق هم شیطان میده، باید خدا شیطانو بهش این اجازه رو داده که به اهل بدعت عشق بده، به اهل نفاق اداتم من نفاق المرعه ملکه دموعه. دیگه از عشق چیزی قشنگتر شما تو این دنیا سراغ داری؟ این هم دو پهلو، که تو اگر یه وقت عشق ریختی بگی که شاید به خاطر نفاقم، لیاقت من اینی که به خاطر چی باشه؟ نفاقم. بعدم البته بگی ولی فضل خدا ما حاکز از زن، اینو بهش زمیمه کنه، اگه فقط اینو بگی باز افسرده میشه، هیچ وقت به هیچ مرحله به هیچ مرتبه ای نمیشه. بدترین کارهای دنیا میتونه خیلی خوب باشه، کارهایی که حضرت خضر کرده ظاهر قشنگی نداره، ولی بهترین کار ماموریت الهیه. میبرمون تو وادی استغفار، به اسم استغفار حب الحزنمونو تأمین میکنه. تعوذوا بالله من حب الحزن، این که گفته تعوذوا یعنی این از ابزارهای مثل اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشیطان، یکی از ابزارها لیحزن الذین آمنوا. شیطان کارش حزن علکی دادن، حزن مضر دادن، حزن سلبی، حزن از کار انداز دادن، یکی از کارهای شیطان. لیحزن الذین آمنوا انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. حزن، حزن ابزار شیطانه، نه هر حزنی ها. ولی 90% حزنای ما حزنای شیطانیه. جهت دلیل خیلی تخفیف دادم، ایام فاطمی هست گفتم دلتون رو نشکنم. 90% حزنای ما چقدره؟ شیطانیه. 90% حسای علکی. این کنت باکی اندش ای ام فکر کن حسین چی خسته، چی میخوای، به چی گریه میکنی، به چی ناراحتی، اصلا چی ارزش ناراحتی داره تو دنیا؟ این انکنت باکن رو اینجوری بخونید، حالا اصلا چیزی تو این دنیا قصه خوردن نداره. وقتی خدا هست، وقتی فقط آدم باید قصه داغ بلند به قول اون بنده خدا باید داشته باشه، غم بزرگ باید داشته باشه. وجدان رفقا یک البته من بگم باز فرحمونم فرح شیطانیه، اینم عرض کنم، ما چون تنظیماتمون اون بالاخره مرکزه اون سیستم عامله درست نشده، فرحمونم فرحین به ما آتاهم الله نیستیم. قل به فضل الله و به رحمتهی فبذالک فلیفرحوا، به این خوشحال باشیم. من چی دارم، من چه توانمندی دارم، رشد کردم، بزرگ شدم، اعتبار پیدا کردم، درس خوندم، اینا همش جمع مالن و عدده. این همون داستان ارزم بوزشون قارونه، انما اوتیته علا علم اندی، انما اوتیته علا علم. این خطرناکه. سلیمان علیه السلام هم پولدار بود، میگو هازا من فضل ربی. این دو مدل خوشحالیه، درست و غلط، به فضل الله و به رحمته. حزنامون الحمدلله داغون، فرحامون داغون. چرا؟ چون اون مبدأ میله درست نیست، اون تنظیمات اصلیه، اون پلتفرمی که اینا روش سواره، اون سیستم عامله، اون درست نیست. خدا اونو برامون خودش درست کنه، حضرت زهرا درست کنه، حضرت صدیقه سلام الله علیها این کاراشون خیلی خیلی معروفه و توانمندن تو این کارا. وقتی توسل میکنیم اینا رو هم بخوایم، حالا در کنار هر چیزی که میخوایم بگیم، مادر جان ما مبدأ میلمون زارن درست نیست، بهمون گفتن. همه خوشی و ناخوشیمون بر اساس یه مبدأ نادرستیه. هم حزنمون اینجوری، هم فرح. اون وقت وجدان میشه یک معیار تشخیص. البته عرض کردم 100% نیست، باید آدم اهل مشورت باشه، یه حکیم و یرشدوهی داشته باشه، یه راهی به غیب داشته باشه به دست بیاره. خدا روزی کنه، خدا روزی کنه یک و رزق و ربک خیر و ابقا. ببینید یه چیزای رزق شما میشه، فرار کردن از رزقم همونقدر مذموم است که طلب بیش از حد رزق و حرص برای رزق مذمومه، هر دو تاش بد. برای چی گفتن رد احسان اینجوریه؟ لا یرد الاحسان الا فلان. چرا اینجوری گفتن؟ آقا شما چی کار داری که از چه طریق میخواد رزقت برسه؟ چرا فضولی میکنی تو کار خدا؟ نه من میخوام زیر بار منت پدرم نباشم. به شما چه ربطی داره؟ امام زمان اراده کردن پدر شما یه سهمی سر این سفره داشته باشن. مثل این میمونه که بری کفشداری، دیدید کفشداری های حرما نشست اونجا، مثلا این استانداره، اون نمیدونم آیت الله، اون یکی دکتره. حرم من خیلی آدمای عجیب غریب گاهی میبینم تو کفشداری ها، اینجوریه دیگه، افتخاریه. بعد بری بگیر من زشته من کفشمو ندم بیر. خب داری محرومش میکنی. اون بزرگوار با منت رفته چقدر این درون در زده پارتی بازی کرده که بهش بزنم بیاد اینجا کفش بگیره از شما، به شما بهش ندی؟ البته اینو نگید به اون باباتون میخواید ازش پول بگیرید، عرض کردم به رفقا. ولی خدا یه منتی گذاشته سر اون پدر بزرگواری که من زیاد مراجعه اینجوری دارم. به طور خاص یه موردی که هم جدیدن هم باشون صحبت کردم، ایشون میگه من هر وقت به این بچم رسیدگی میکنم حضرت چند برابر برام جبران میکنه و خودش دنبال فرصته برای نوکری امام زمان. چی از این بهتر؟ برای اون پدرم خوبه. تو نباید پر رو بشی، تو باید خودت رو یک بله عنصر مخل به دین بدانی. خودت یکی از سربازانه، خودت نباید لیاقتن اینا رو، اینا تفضل حضرت بدانی. هیچ لیاقتی در ما نیست، ولی او ثواب میبره ولو من لیاقت ندارم. هیچ وقت هم نباید این مناسبت رو تو به ایشون بگی که بله بابا جان بیا یه خدمتی به امام زمان کن، یه پولی بده. این حرف رو شما نباید بزنی. ولی اگه این اتفاق افتاد، یه کسی خدا لطف کرد. آقای مرعشی رحمت الله علیه داستان خونه دار شدنشون مطالعه کنید، قشنگه. میگن که صابخونه از خونه بیرونمون کرده بود و اینا بی خونه اومدم حرم حضرت، حضرت معصوم سلام الله علیه ها عرض کردم ما خلاصه اینجوریه اوزام. ظاهرا میگفتن همون تو حرم یکی اومد گفت که دایی تو دنبالت میگرد. دایی من گموش کرد، گفت دایی متمول ایشون داشته، ظاهرا خیلی هم ارتباطی نداشتن قبلش با هم، یا مثلا چه جور بوده سبک زندگیشون یادم نیست، ارتباطشون کم بود. بعد یه دفعه میگه داییمون فلان جا وعده کردیم چه جور رفته بود دیده، گفته بود سید چاپ من یه نظر مشکل مهمی داشتم و گفتم اگه مشکلم حل بشه برای یه طلبه یه خونه میخرم. و بعد که مشکلم حل شد گفتم کی بهتر از این خواهرزاده خودم، بیرم یه خونه برم، یه خونه خیلی خوبی برایشون. دایی ما تو فکر ارثمون، ارث ما
میگن داخل هفتش بس ایران و اسرائیل دایی ها مادن از مامانای بود یه رو بردن که و نظر شما نسبت به این هفتش بس بدونیم یا اون گدره که زمین تو رسکی.
بله حالا دایی نشد، عمه که داریم. کاربری عمه چیز دیگه. خب همین کارهای خدا، میگم خوبیه کارهای خدا اینه که اصلا قابل از عمه به شما انشالله. خدا همه عمهاتون رو حفظ کنه. خب بگذاریم، نمیشه به شما معارف رو نمیشه منتقل. اونم بده، خیلی بده، مخصوصا برای طلبه اصلا نباید برای پول. بله برای پول بره جایی، برای پول کاری بکنه، وظیفتون اونجا. چه؟ پول تبلیغ بهتون دادن بگیرید رو چشتون زد. وسوسش طوری نیست، مبتلا میشادم، ولی برای حضرت خدمت گذاری کنید وضعتون خوب میشه. برای حضرت خدمت گذاری نکنید که وضعتون خوب بشه، ولی برای حضرت خدمت گذاری کنید وضعتون خوب میشه. خیلی هم وضعتون خوب میشه. خوب میشم لزومن پول قلمبه بدن بهتون، نه پول قلمبه اصلا خیلی وقتا آفتش بیشتر از نه، تأمینتون میکنن، تأمینتون. من اینم عرض کنم، اینم قبول ندارم که در حد ضرورت و کفاف فقط میدن، اینم قبول ندارم. هم تجربه این رو یه بزرگواری از اساتید خیلی من دوستشون دارم یه وقتی فرموده بودن که مثلا در حد نان خشکی میرسونن که گشنه نمون نمیرید، بعد ما رفتیم دم منزلشون یه کاری داشتیم در رو باز کرد، یا خدا، گفتم عجب نان خشکی هست. ایشون هم عنایتی خونه دار شده بود، یه وقتی تعریف کرده بود در رو باز کردیم، ماشاءالله واقعا هم دنبال دنیا نیست ایشون مطلقا، هیچ جز بی‌اعتناترین آقایونی که من دیدم هیچ اعتنایی به دنیا نداره، ولی ماشاءالله خدا برکت داده به وجودشون. بله حضرت عرضم به حضور شما که آره. خب ولا یکسر اذا وجد. خب حالا وجدان اتفاق افتاد، گاهی آقا دادم وجدان نداره، اشتها نداشته باشه، وقتی وجدان کرد هم مدیریت کنه خودش رو، زیاده روی نکنه، اکثار نداشته باشه، چه تو خوراکی ها باز چه سایر امور مادی، رسیدگی بیش از حد به دنیا، توجه بیش از حد به دنیا اصلا مذمومه، سطحی از بالاخره مثلا این که آدم لباسش مرتب باشه، تو روایات داریم که لباس مؤمن مرتبه، عرضم بزرگ شما سوراخ نباشه، امیرالمومنین علیه السلام وصله میکردن، این وصله کردن دو تا حیث داره، بعضی به اون جنبه زهدش نگاه میکنن، یه جنبه دیگه هم داره، حضرت با این که بعضی دیدید مثلا درب و داغون هن اصلا نه اونجوری هم خوب نیست، وصله میکردن که ظاهرش رو حفظ کنن، مرکبش رو سر پا نگه داره آدم، آب و روغن و بنزین و نمیدونم تشکیلاتش رو مراعات کنه، فلیستجده
کار معمولی طبق اختصاص ما
شد، یعنی اختصاص
جامعه،
بله یعنی الان وصله، بله مشخصه، درسته، این فهمشتون درسته، بله منتها میخوام عرض کنم این جهت شو عرض کنم، همه به این جهت نگاه میکنن که چقدر حضرت زاهد بود که وصله میکنه، من میخوام عرض کنم چقدر حضرت مراقب ظاهرش بود، اینجوری اصلا نگاه بکنید به داستان، با همون کفش سوراخ را میرفتین دیگه، شما که زاهدی، نه مرتب بودن غیر از زاهد بودن، علمایی هم که ما خدمتشون بودیم عموما مرتب بودن، ترتمیز بودن، ولو در بالاترین درجه زهد هم بودن، بی توجه هم بودن نسبت به دنیا، ولی مرتب، ترتمیز، مرتب، بله احسن، اون هم یه حدی داره، یه کفی داره، یه سقفی داره، خب همون خرجا هم آدم مراعات میکنه، یه حد وسطی درش پیدا میکنه، رینگ اسپورت و نمیدونم سیستم ببنده و بوق بنزی بذاره اینا، یه سطحی ازش. خب ولا یکسر و ازاوجد، وقتی هم میافت اکسار نمی کرد. خب طلبه ها چون نباید دنبال دنیا باشند، معیارشون، مهمترین معیارشون برای رزق رفقا همین وجدان است. کجا خونه بگیریم؟ این حدیث امیرالمومنین حفظ کنید، تو همه چی تطبیق کنید. لیس بلدون خیرون لکمن بلد، هیچ سرزمینی برای تو از سرزمین دیگر بهتر نیست. خیر البلاد ما حملک. بهترین جا میدونی کجاست؟ اونجایی که ظرف تو شد، اونجایی که حمل تو رو بر دوش گرفت، همونجا که هستی. تو امور دنیایی اینجوریه ها، بعضیا اصرار دارن مهاجرت بکنند، بعضیا اصرار دارن مهاجرت نکنن، هر تو ششتی. وقتی میبینید اینجا حمل شما رو به عهده گرفته، داره روزیت میرسه، زندگیت در جریانه، چه اصراری داری هی برم یه جای دیگه یه جای دیگه؟ اینقدر رفتن و بدبخت شدن، به نکبت افتادن. دوستمون گفت پزشک خوبی بود اینجا، مطب و درآمد و چی، میگه اونجا رفته پیک موتوری شده، تو کانادا رفته پیک موتوری پیتزا فروشی شده. ایشون چرا آخه؟ تو که اینجا حملک بود، بلادی بود که حملک است، چرا هی اصرار داری بری؟ خیر البیوت ما حملک، خیر المراکب ما حملک. هی آدم بره تو فکر این که جا به جا بشم، تغییر بدم، توسعه بدم. یه وقت حالا تو زیغ، توی فشار اذیت، بعضی وقتا آدم میبینه دیگه این ماشین رکاب نمیده، بعضی ماشینا به یه مرحله میرسن میگن ما رو بده یکی دیگه، تو دیگه قدر ما رو نمیدونی، حالا هرچی. آدم میبینه که این حملک نیست دیگه، یا یه شهریه، یه کشوریه، یه خونهیه دیگه، آدم رو تو خودش نمیپذیره. خیلی خوب، این اینجا باز لیس بلدون خیرون لکم این بلد، یعنی باز گیر نده به اینجا. آقا نه، من اینجا خاطره دارم، نوستالژی دارم، بابام اینجا بوده، دستشوی میرفته، نمیدونم چی بوده، هی گیر میده به یه نوستالژی های علکی، خاطره بازی های مسخره که نمیدونم اینجا بوی بابام رو میده یا دیدم که میگم آن انصافا نمیذارن مثلا ارث چند نفر اونجا سهم دارن، بندگان خدا همه گرفتارن، طرف رو نوستالژی بازی نمیذاره، نه من خونه، من این خونه رو چجور دلم میاد بفروشم؟ بابا اصلا حق مردمه، حق الناس اینجا، اشکال داره؟ نه من خاطره دارم با آجر، با آجر اینجا خاطره دارم. خوب نیست اینا، این همون لیس بلا، این وریش هم هست. خب وقتی میبینی این دیگه ماشین راهوار نیست، گیر دادی که من نه، من ماشینو از که این ماشین با هم خاطراتی داریم، چه داریم فلان، اینم رها. البته معمولا اونوری مردم مبتلا هم، یعنی همیشه اون وضعیت موجودشون که خوبه میخوان تغییر بدن، ولی گاهی اوقات هم اینوریه، باید جابجا بشن و نمیشه. بنابراین وجدان رو یه ملاک میشه قرار داد، مثلا برای ماها که خیلی وقت نداریم یا اصلا وقت نداریم برای امور دنیاویمون برنامه ریزی کنیم. برای همینم هم گفته ان الله تکفل لطالب العلم اما زمنه لغیره. دیدم بعضی از اساتید حوزه اینو مسخره کردن، این ادبیات رو، خیلی هم ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم، خیلی غصه خوردم که گفتن شما طلبه رو متوقع بار میارید، پررو بار میارید، کله بر مردم بار میارید، انگل تربیت میکنید. استاد حوزه سا مصاحبه کرده اینجوری گفت که روایاتی که تکفل، اولا این روایات و این مضمون ارزم بزرگون هم تواتر لفظی و نقلی و روایی داره، هم تجربه اساتید و علما رو برید یه مروری بکنید. بله اگه طلبی بخواد از این سوء استفاده بکنه، بره خودشو کله بر جامعه بکنه، این کلمت و حق نیاراد و به حل باطل سوء استفاده ازش بشه، من اینم منکر نیستم. ممکنه یه کسی بگه آقا بیا پول منو بده بره بین اون رو بزنه، خودشو خار و خفیف بکنه که از مردم پول بگیره، بسیار کار زشتی کرده و نباید این کارو بکنه. اما تمام دنیا امروز پذیرفتن کسی کار علمی فرهنگی میکنه، کسی کار تبلیغی و رسانه‌ای و امثال زالی میکنه، اینو باید تأمین کرد. تمام دانشگاه‌های دنیا اینو پذیرفتن، تحصیل علم رو به عنوان یه شغل تمام وقت پذیرفتن، لذا بورسیه میکنن. شما برید بورسیه رو مطالعه کنید آقای بزرگوار محترم، این اصلا نیازی به آیه و روایت هم نداره. کسی بخواد درس بخونه، کسی بخواد ممحض تو علم باشه، این تا 15 سال حداقل نمیتونه بره سراغ کار دیگری، نمیشه اصلا. دنیا اینو فهمیده، ما نفهمیدیم، ما طلبا هم خودمون نفهمیدیم، هاروارد و آکسفورد و استنفورد و فلان فهمیدن، ما نفهمیدیم که برو آقا طلبه کل بر جامعه تربیتم. کل بر جامعه چیه؟ نمیشه. ان الله تکفل لطالب بالعلم، چون العلم لمن تفرغ له. علم برای کسی که فارغ برای علم باشه. میرم یه تریدی میزنم، یه کاری میکنم، یه چیزی میزنم، نمیشه. نمیشه جمع کرد با طلبگی. صدها مورد ما دیدیم رفتن. طلبگی میخوای عالم تربیت کنی، عالم باید فارغ البال بشینه تحصیل علم کنه. شما هم باید منتدارش باشی، خدمات بدی بهش، کمکش کنی. او هم باید متوقع نباشه، او هم باید انگل نشه، کله بر جامعه نشه. این دوتا با هم منافاتی نداره. او بی توقع درس بخونه، شما با تمام وجود بهش خدمات بدی. او نگاه نکنه به وظیفه شما، شما هم نگاه نکنید به وظیفه او. این دوتا اشتباه بزرگیه که ما میکنیم، هم تو سیستمای تبلیغیمون، هم تو سیستمای اداریمون، که آقا تو که سازمان متولی تبلیغی، تو نباید دم از اخلاص طلبه بزنی. این حرف تو عین بی اخلاصیه. تو داری رو منافع خودت میگی طلبه باید اخلاص داشت. بله طلبه باید اخلاص داشته باشه، تو نگو. شما باید مثل امام حسین علیه السلام که یه الحمدلله به بچهش یاد داد، طرف میگه 1000 دینار و 1000 چی و 1000 حله و کلی هم دور بهش داد تو دهانش گذاشت که یه الحمدلله به بچهش یاد داد. شما باید اینجوری، او هم باید بی‌توقع باشه. شما هم به او پول بدی، او باید نگیره، اضافه بر نیازش نگیره، دنبال دنیا نباشه، ربطی نداره. شما مخلص باش به او در حد بالاترین جوایز اهل بیت به کارهای فرهنگی بوده، به کارهای تبلیغی بوده، به شعرا بوده. طرف یه شعر گفته، حضرت ببینید چیکار کردن، بریز و بپاش. یه مرثیه خونده، حضرت تمام هدایای امام کاظم علیه السلام، تمام هدایایی که برای نوروز آورده بودن، برای یه شعر اون پیرمرده گفتن، تازه انشاء هم نکرده بود، زارن انشاد کرده بود اگه اشتباه نکنم. حضرت میگن تمام این هدایا رو برده ببر. او باید خالصانه مسخره نکنید این معارف، اینا مسلمات دین ماست. یرزق من حیث لا یحتسب و تعابیری که اصلا خود دستور دینه که ما غنمتون میشه فن لله و لرسول در ذل قربا، اصلا خمس و امثال ذلک مهمترین بخشش فعالیت فرهنگی تبلیغیه. تمام دنیا هم دارن هزینه میکنن، مالیات بخش زیادش صرف آموزش میشه تو دنیا، صرف دانشگاه و اساتید دانشگاه و هیئت علمی ها میشه. چرا اونجا نمیگید انگل پروری و نمیدونم کله بر جامعه؟ چرا طلبه رو تحقیر میکنی به صرف اینکه یه مخالفتی بکنی دیده بشی؟ با این معرفت اصیل دین تو برو بندگی تو بکن، تو برو وظیفه تو انجام بده، خدا تأمینت میکنه. تو برو درس تو بخون، وظیفه طلبگی تو یاد بگیر چیه و انجام بده. عرضم بزرگ شما، خدا تأمینت میکنه. ان الله تکفل لطالب العلم اما زمنه لغیره. ذهن طلبه باید از امور دنیوی خالی باشه رفقا، بی خیال باید باشین. و خدا این دستوراتو فرستاده که ما اینو یاد بگیریم. البته آفت هم داره، قبول دارم، شاید اون استاد بزرگوارم منظورش هم آفات و آسیباشه که طلبه ها انگل، ولی اینو نزنید، این کلمتو حقه نو نگید سند نداره، دلیل نداریم برش که نه لا تکفل طالب العلم. من به نظرم کسی 20 سال طلبگی کرده باشه، به قول مرحوم امام یه جمله‌ای دارن میگن، واقعا یه تعبیر خیلی سنگینی دارن که میگن چقدر آدم باید جاهل باشه 20 سال تو فضای طلبگی باشه هنوز قصه رزق بخوره. این معلوم اصلا وارد تجربه ایمانی که اندن نشده، خدا رو نیافته، امام زمان رو نیافته، خیلی زشته، تعبیر خیلی تندی دارن. حالا ببینید اون جمله امام رو خیلی تند تعبیر میکنن. بعد شما بیایی به طلبه بگی که نمیدونم توکل چیه، برو دنبال یه مهارتی پول بتونی ازش در بیاری. مهارتی که پول بتونم ازش در بیارم؟ من برای این اومدم اصلا؟ مگه قرار از دین؟ برای همینم هم هست که طلبه هایی که با دینشون میخوان پول در بیارن، من استعکل به علمهی افتقره، من استعکل به دین افتقره، فقیر میشن. اگه برای پول تبلیغ بری تبلیغ، تو اولین سفر برگشت تبلیغی توی یه تصادف یا غیر تصادف پولش دود میشه میره هوا، یه مریضی میشه تمامش دود میشه میره هوا. اگه برای پولش بدی که یاد بگیری، این مسیر ارتزاق نیست، ارتزاق به دین نباید باشه، استیکال به دین نباید باشه. شما قربت الله میری نوکری میکنی، اربابت هم حواسش هست، یا از همون طریق اون تبلیغ و اهل تبلیغ یا یه جای دیگه، ممکنه اونا این معرفت رو نداشته باشن یا این توان مالی رو نداشته باشن یا اصلا هیچ تشکری از شما نکنن، نکردن که نکنن، چه بهتر، حضرت جای دیگه باید بهتر حساب میکنه. اینا رو نزنید. صلوات التماس دعا.